ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز دوشنبه 11 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با دوم ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. عصر همه شما عزیزان شنونده رادیو فردا به خیر و خوشی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله 45 دقیقه‌ای که حاصل تلاش همه همکارانم در پراگ و در گوشه و کنار جهان است. اما میدونید هیچ چیز بر خبرها پیشی نخواهد گرفت و همکارم بهروز کارونی اینجاست با تازه‌ترین اونها.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. دبیرکل پیمان ناتو روز دوشنبه گفت با مشاهده مدرکی در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق شخصا متقاعد شده است که مقام‌های آن کشور مسئول این رویداد هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز آندرس فوگ راسموسن افزود که اطلاعاتی واقعی را در این زمینه دریافت کرده است که وقوع چنین حمله‌ای را تایید می‌کند. حکومت بشار اسد دست داشتن در چنین حمله‌ای را تکذیب کرده است. دبیرکل ناتو همچنین بر لزوم پاسخگویی محکم جامعه بین‌المللی برای ممانعت از تکرار چنین حملاتی در آینده تاکید کرد. سوریه از سازمان ملل متحد خواست مانع هر تجاوز خارجی به آن کشور شود. به گزارش خبرگزاری رویترز بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل و نیز رئیس شورای امنیت این سازمان خواستار آن شد که این نهاد بین‌المللی به وظیفه خود برای دستیابی به راه حل سیاسی در بحران سوریه و جلوگیری از حمله به آن کشور عمل کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که تصمیم گرفته است تا آمریکا علیه حکومت سوریه دست به اقدام نظامی بزند، اما خواهان موافقت کنگره آمریکا با چنین اقدامی است. آمریکا میگوید حکومت سوریه مسئول حمله شیمیایی در حومه دمشق است که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، اما دمشق این اتهام را رد میکند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو از شواهد ارائه شده توسط آمریکا مبنی بر استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی به هیچ وجه قانع نشده است. روسیه که از متحدان حکومت دمشق به شما می رود با هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه مخالفت کرده است. سرگئی لاوروف گفت آنچه که آمریکا و متحدانش یعنی بریتانیا و فرانسه ارائه کردند به هیچ وجه برای روسیه قانع کننده نیست. به گفته او ابهام‌های زیادی در مورد تصاویر منتشر شده در اینترنت درباره حمله احتمالی شیمیایی به حومه دمشق وجود دارد. بیش از 100 نویسنده، استاد دانشگاه و فعال سیاسی چپ در داخل و خارج از ایران در بیانیه سیاست‌های حکومت بشار اسد و کشتار مردم سوریه توسط این حکومت و نیز حمایت ایران از دمشق را محکوم کردند. آنها حمله شیمیایی در حومه دمشق را بهانه‌ای برای حضور نظامی آمریکا و همپیمانانش در سوریه دانستند و در این حال با هر گونه حضور و دخالت نظامی احتمالی آمریکا و همپیمانانش در ناتو در کشور سوریه مخالفت کردند. در این بیانیه همچنین قتل‌های صورت گرفته در سوریه به دست اسلامگرایان تندرو مورد انتقاد قرار گرفته است. چین روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه علیه سوریه ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، هونگلی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت آمریکا شواهد مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را به پکن داده است. اما او گفت هیچ یک از طرفین نباید پیش از ارائه نتایج تحقیقات بازرسان سازمان ملل قضاوت عجولانه ای داشته باشند. مأموریت بازرسان سازمان ملل در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق روز شنبه پایان یافت. و وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حمله شیمیایی حومه دمشق استفاده از سلاح شیمیایی به هر شکل و توسط هر کس را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود با اشاره به احتمال حمله به سوریه افزود اتهامات و مسئولیت استفاده کننده از سلاح شیمیایی در سوریه هنوز مشخص نشده است. ظریف همچنین عواقب توسل به نیروی نظامی در سوریه را بسیار خطرناک دانست و گفت توسل به زور کاملا قانونی و مخالف امنیت و صلح بین‌المللی است. الهی جان
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بهروز کارونی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. دولت سوریه از سازمان ملل متحد خواسته است تا مانع از حمله به این کشور شود. به دنبال به دست آوردن آخرین خبرها با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. سازمان ملل متحد امروز دوشنبه گروهی را به کمپ اشرف فرستاده تا خود اطلاعات زد و نقیض درباره حمله به آن را بررسی کند. با دیدگاه از جمله رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره آشنا می شوید.
خب مسلم است که این سازمان ملل نمیتواند، یعنی کمیسری های پناهندگی سازمان ملل نمیتواند فقط به یک اخطار یا به یک اطلاعیه اکتفا بکنه.
احمد ترکان از انتقال اموال دولت به دانشگاه احمدی نژاد خبر میدهد. از یک خبرنگار میشنویم.
بودجه که در اختیار نهاد ریاست جمهوری یا وزرا قرار میگیره معمولا خارج از حسابرسی هست و همین دلیل بودجه در اختیار نامیده شده، ولی خب مرسوم نبوده که رؤسای جمهور یا وزرا اون رو برای خزینه های شخصی خودشون مصرف بکنن.
و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در دقایق پیش رو همچون همیشه تنها. امیدواریم همراه ما باشید. مطابق وعده‌ای که دادیم میریم یک سره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که هم اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای جزایری به شما سلام میکنیم.
خانم راشد سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا.
آقای جزایری، دولت سوریه از سازمان ملل متحد خواسته تا مانع از حمله و تجاوز به کشورش بشه، در این باره چه اطلاعاتی دارید؟
بله، بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد با نوشتن نامه‌ای برای بان کی مون دبیرکل این سازمان و خانم ماریا کریستینا برسیویا رئیس دوره‌ای شورای امنیت از اونها خواست که مسئولیت خودشون رو برای منع هر گونه تجاوز به سوریه عمل کنن به این مسئولیت و تلاش کنن برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه. جعفری در نامه خودش خواسته که شورای امنیت به عنوان یک بازدارنده عمل کنه تا استفاده از زور به شکلی توجیه ناپذیر نشه و اگر بخواد از زور استفاده بشه باید در چارچوب مشروعیت بین‌المللی باشه. به گفته آقای جعفری از آمریکا هم خواسته به نقشش عمل کنه به عنوان یک میانجی صلح و به همراه روسیه در برگزاری کنفرانس صلح بین‌المللی سوریه در ژنو اقدام کنه.
آقای جزایری، آندرس فوگ راسموسن دبیر کل سازمان ناتو در یک کنفرانس خبری ساعتی پیش در مقر سازمان ناتو گفت که شخصا متقاعد شده که حمله شیمیایی به وسیله دولت سوریه انجام شده. درباره این کنفرانس خبری برامون بگید.
بله، آقای راسموسن گفته که دلایل و مدارکی بهش ارائه شده بدون اینکه به جزئیات بپردازه، گفت به طور شخصی قانع شده به اینکه دولت سوریه هست که حمله شیمیایی رو انجام داده. آقای راسموسن همچنین گفته این جنایت که انجام شده رو نمیتونه با کلمات توصیف کنه و گفته باید جامعه جهانی یک اقدامی قاطع علیه عاملان اون این رفتار استفاده از سلاح شیمیایی که اون رو جنایت نامیده انجام بدن، چرا که به گفته آقای راسموسن اگر جهان دست بسته بنشینه پیامی غلط به همه مستبدین و دیکتاتورها در جهان داده میشه که هر اقدامی که خواستن میتونه علیه مردم خودشون انجام بدن.
و در نهایت اپوزیسیون سوریه دولت این کشور رو متهم کرده که با هدف مقابله با حمله احتمالی نظامی به این کشور سپرهای انسانی ساخته.
اینطور که ائتلاف ملی مخالفان سوریه در بیانیه اعلام کرده و از خبرگزاری ها این بیانیه رو منعکس کردن، دولت سوریه اقدام به جابجایی موشک های خودش و همچنین نیروهای خودش به مرکز غیر نظامی کرده، اونها رو در مدارس و همچنین دانشگاه ها مستقر کرده یا در بعضی از ساختمان های غیر نظامی. ائتلاف ملی مخالفان اسد مدعی شده که به دستور اسد زندانیان سیاسی به پایگاه های نظامی انتقال داده و پایگاه های نظامی که احتمال داده میشه هدف حملات آمریکا و متحدانش قرار بگیرن، البته اگر این حمله صورت بگیره. هیچ منبع مستقلی البته این گزارش ها رو هنوز تایید نکرده.
آقای جزایری سپاسگزارم از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و ممنونیم که همراه مایید. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه امروز اعلام کرد اسناد واشنگتن که قرار بود مسئولیت دولت دمشق در حمله 30 مرداد ماه در حومه این شهر را به مسکو ثابت کند دقیق و قانع کننده نیستند. او غرب را متهم کرد که سیاست یک بام و دو هوا را دنبال می کند و افزود روسیه به هیچ عنوان از توسل به زور برای تغییر نظام حمایت نخواهد کرد. دولت‌های غربی می‌گویند در پی سرنگونی رژیم بشار اسد نیستند و روسیه را متهم می‌کنند که شورای امنیت را از واکنش مؤثر به رویدادهای سوریه باز داشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه روسیه دوشنبه برای نخستین بار دورنمای کنفرانس بین المللی صلح سوریه را بسیار تیره توصیف کرد، اما گفت که مسکو همچنان روش سیاسی دیپلماتیک را یگانه راه حل بحران سوریه می داند و حتی اگر غرب در این کشور مداخله نظامی کند دوباره بازم نچاریم به دیپلماسی بازگردیم. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی در مسکو مجدداً هشدار داد که غرب از حمله به سوریه، آن هم به دلیلی که او آن را ناکافی دانست، خودداری کند و افزود روسیه چنین اقدامی را در تعارض با اصول منشور سازمان ملل می داند.
چنانچه کسی نقض فاحش قوانین بین المللی را امری معمول جلوه دهد، جهان به هرج و مرج کشیده خواهد شد و سازمان ملل با تمام مبانیش از میان خواهد رفت. اگر کسی بر این باور است که این هرج و مرج مدیریت شده بهتر از تحکیم اعتبار شورای امنیت و سازمان ملل است، ما به هیچ وجه از این موضع حمایت نخواهیم کرد، بلکه تلاش ما این است تا از قوانین بین المللی، سازمان ملل و شورای امنیت دفاع کنیم.
وزیر خارجه روسیه صبح دوشنبه در دانشگاه امور بین الملل مسکو نیز گفت مسئولیت پاسداری از حقوق بین الملل بر دوش روسیه و چین افتاده است. این دو کشور تاکنون سه قطعنامه در محکومیت رژیم بشار اسد را وتو کردند و باعث شدند آخرین رایزنی ها در شورای امنیت پیرامون سوریه بی نتیجه پایان یابد. رهبران غربی می گویند ناسازگاری روسیه شورای امنیت را فلج کرده است. وزیر امور خارجه روسیه در این حال تأکید کرد که مسکو آمده است اسنادی که غرب مدعی است پیرامون حملات شیمیایی در سوریه جمع‌آوری کرده را در شورای امنیت مورد بررسی قرار دهد. یکشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد در حومه دمشق گاز سرین مورد استفاده قرار گرفته و این باعث مرگ بیش از 1400 نفر شده. پیشتر باراک اوباما نیز گفته بود که اطمینان دارد حمله شیمیایی کار حکومت سوریه بوده و در صورت موافقت کنگره آمریکا به سوریه حمله می‌کند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مدارکی که واشنگتن در اختیار مسکو قرار داده نه نام نه مشخصات جغرافیایی و نه توضیح کارشناسانه در بر نداشته و اگر اطلاعات دیگری وجود دارد باید فوراً علنی شود زیر حرف مرگ و زندگی در میان است. شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته بود که اگر غرب شواهد دقیقی دارد موظف است آن را به سازمان ملل ارائه دهد وگرنه اتهامات علیه بشار اسد یاوه‌گویی محض است. نیکلای زلوبین تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه در حال آمریکا را به سازمان ملل هدایت میکند که خود باعث نتوانی شورای امنیت برای مقابله با بحران سوریه شده است.
перестал принимать принципиальные для нашего сегодняшнего мира решения, слишком различные противоречия между Россией, Китаем, Европой.
شورای امنیت به دلیل اختلاف‌های آشتی‌ناپذیر میان اعضایش از اتخاذ تصمیمات کلیدی پیرامون بسیاری از موارد عاجز است. روشن است که درباره بحران سوریه نیز نمی‌توانند به تصمیم واحدی برسند. تنها امید است که این وضعیت به اصلاحات در سازمان ملل که به زودی 70 ساله می شود سرعت بخشد. به ویژه که طرفداران این اصلاحات هم در واشنگتن و هم در مسکو کم نیستند.
در حالی که سیاست مداران روس مشغول جنگ لفظی به همتایان غربیشان هستند، ستاد کل نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که ناوگروه خود در دریای مدیترانه را تقویت میکند. از جمله به گزارش اینترفاکس، یک ناو جاسوسی روسی یک شنبه به سوی سواحل سوریه عازم شد و ماموریتش جمع‌آوری اطلاعات پیرامون برنامه غرب در ارتباط به حمله احتمالی به سوریه است. آن رئیسکه رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که سازمان ملل متحد امروز دوشنبه گروهی را به کمپ اشرف فرستاد تا اطلاعات متناقضی را که از سوی سازمان مجاهدین خلق از یک سو و دولت عراق از سوی دیگر منتشر می شود خود بررسی کند. بررسی که این سازمان می گوید در راستای وظایف بشردوستانه سازمان ملل متحد انجام می شود و نتایج آن احتمالاً منتشر نخواهد شد. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی تلاش داره تا جوانب مختلف رخداد روز یکشنبه را در قرارگاه اشرف بررسی کنه.
52 کشته یا 15 کشته، حمله و شلیک خمپاره و درگیری با نیروهای عراقی یا دعوای داخلی بین نیروهای مجاهدین خلق. اطلاعات منتشر شده از هر دو سو درباره آنچه که در ساعت‌های آغازین روز یکشنبه دهم شهریور در قرارگاه اشرف رخ داده است همچنان ضد و نقیض است. آنطور که سازمان مجاهدین خلق گفته 52 عضو این سازمان در حمله روز یکشنبه کشته شده و 7 تن از آنها به گروگان گرفته شدند. حمله‌ای که این سازمان دولت عراق را متهم به انجام آن کرده است. علی‌رغم انتقال اکثریت اعضای مجاهدین خلق به کمپ لیبرتی یا آزادی، همچنان 100 تن از اعضای مجاهدین در اشرف مانده بودند. جواد احمدی از اعضای این سازمان در قرارگاه اشرف دلیل اقامتشان در این قرارگاه را حفاظت و فراهم آوردن زمینه فروش اموال مجاهدین خلق در اشرف و بر مبنای تفاهم‌نامه‌ای با دولت عراق عنوان کرده است. او اما از مشکلات در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
دولت عراق حتی اجازه فروش یک قلم از امکانات و اموال اشرف رو به 100 نفر باقی مونده تا کنون نداد. قرار بود که با طرف قراردادهایی رو که ما پیدا میکنیم، طرف قراردادهایی رو باشون قرارداد ببندیم و اونها رو به فروش برسونیم. دو طرف قرارداد هم پیدا شد و اینها رو ما باهاشون قرارداد بستیم، ولی دولت عراق مانع از اجرای این قراردادها و توافقاتی که قبلا کرده بود شد و نگذاشت که این اموال به فروش برسه.
این مشکلات که این عضو سازمان مجاهدین خلق از آن سخن میگوید موجب طولانی تر شدن اقامت آنها در این قرارگاه شده است. اقامتی که جواد احمدی میگوید به صورت شهروند غیر نظامی و بدون حفاظتی واقعی انجام می شود. در برخی از عکس‌ها و ویدیوهایی که این سازمان از اجساد افرادش پس از رخداد یکشنبه منتشر کرده، بسیاری از آنها جلیقه‌های محافظتی ضد گلوله بر تن دارند. جواد احمدی میگوید این جلیقه‌ها پیشتر در زمان حضور آمریکایی‌ها در عراق برای محافظت به آنها داده شده بود. اعضای سازمان مجاهدین خلق میگویند نیروهای دولتی عراقی مسئول حمله روز یکشنبه هستند، اما دولت عراق از زمان انتشار اخبار، عکس‌ها و فیلم‌ها در این زمینه دلایل متعدد و همچنین آمار متناقضی درباره تعداد کشته شدگان منتشر کرده. از سوی میگویند صداهای انفجار از انفجار بشکه‌های نفت و گاز بوده و ساعتی بعد میگویند درگیری داخلی افراد مجاهدین موجب کشته شدن افراد این سازمان شده است. سپاه پاسداران ایران اما روز یکشنبه دهم شهریور در بیانیه‌ای با ابراز خوشحالی از حمله گروهی که آنها را فرزندان مجاهدان شهید عراقی نامیده به اردوگاه اشرف گفته است که در این حمله حدود 70 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر ارزیابی خود درباره این اطلاعات را این گونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
یا یه ده نفوذی های جمهوری اسلامی بودن که با اطلاع مقامات عراقی به داخل کمپ رفتن و این درگیری رو وجود آوردن و این فاجعه صورت گرفته، که این دلیلش هم در حال اعلام خوشبختی و اعلامیه رسمی است که سپاه پاسداران داده، که در حال به عنوان یک ضربه‌ای که بر اینها زده، یا اینکه خود ماموران عراقی حالا به هر دلیلی شاید اونجا یک درگیری صورت گرفته و واقعا این دست به این کشتار زدن. اینی که بین خود مجاهدین اختلافی صورت بگیره و این اختلاف منجر به کشته شدن ده ها تن بشه، میدونید روایت های مختلف هست، 50 تا 100 تا 80 تا، و مقامات انتظامی عراق در محلم فقط ناظر باشن و نگاه کنن، به عقیده من این روایت معتبری نیست.
دلیل این رخدادها هرچه و عامل آن هر که باشد، دولت‌های آمریکا و بریتانیا و همچنین سازمان ملل را مجبور به واکنش به آن کرده و آنها این رخداد و کشته شدن افراد را محکوم کردند. ایلیانا نبعا سخنگوی یونامی مأموریت سازمان ملل متحد در عراق در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
On behalf of the United Nations of UNAMI
من از جایگاه سازمان ملل و ماموریت سازمان ملل در عراق میتونم بگم که ما هر بار این گونه رخدادها رو چه در اشرف و چه در لیبرتی با شدیدترین لحن محکوم کردیم. اما تضمین امنیت این دو قرارگاه در دست نیروهای امنیتی عراق هست. ما تنها میتونیم برای تضمین امنیت ساکنان مسئولیت رو به نیروهای عراقی گوشزد کنیم و در صورت نیاز ساکنان کمپ‌ها به کمک‌های پزشکی ما باید مطمئن بشیم که این افراد به کمک‌های دارویی و پزشکی دسترسی فوری دارند. درباره رخداد یکشنبه طرفین خواستار تحقیق همه جانبه شدند. اعضای سازمان مجاهدین میگویند در صورت دخالت نکردن سازمان ملل متحد آنها تضمینی برای ادامه اقامت امن در اشرف ندارند. نخست وزیر عراق نوری المالکی هم که بنابر اعلام سازمان ملل مسئول حفظ امنیت اردوگاه و ساکنان آن است، روز یکشنبه دستور تحقیق در این زمینه را صادر کرده است. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر هم میگوید با توجه به تناقض‌های موجود در اطلاعات و کشته شدن افراد باید تحقیقاتی مستقل در این زمینه صورت بگیرد.
خب اینجاست که باید به سازمان ملل هم فشار آورده بشه. ببینید کشته شدن 40 50 80 نفر، اون هم که کسانی که در یک کشور خارجی هستند و اون کشور هم مطابق اصول حقوق بین الملل مأموریت حفاظت از جان و امنیت اونها رو داره. خب مسلم است که این سازمان ملل نمیتواند، یعنی کمیسریای پناهندگی سازمان ملل نمیتواند فقط به یک اخطار یا به یک اطلاعیه اکتفا بکنه و باید از طریق در حال مکانیزم های سازمان ملل به دولت عراق فشار بیاد که تن به این انجام این تحقیقات بده و مسببان این واقعا کشتار مشخص بشه.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه گروهی را راهی کمپ اشرف کرد. بنابر گفته جواد احمدی عضو سازمان مجاهدین خلق، آنها از همه اجساد و محل‌های درگیری عکس و مدرک جمع‌آوری کردند. اما ایلیانا نبا از سازمان ملل به رادیو فردا میگوید این اطلاعات فعلا به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.
گزارش تحلیلی همکارم هانا کاویانی رو می‌شنیدید. و اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، میگوید که دیگر لازم نیست در مورد 16 میلیارد تومانی که به حساب شخصی محمود احمدی نژاد و حمید بقایی ریخته شده است صحبت کرد. دانشگاه ایرانیان نیز گفته است همه مبلغ را به حساب دولت بازگردانده، اما احمد ترکان مشاور رئیس جمهوری حسن روحانی از انتقال اموال دولت به این دانشگاه خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
تنها چند روز پس از اعلام واریز 16 میلیارد تومان به حساب شخصی محمود احمدی نژاد و حمید بقایی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد که قرار شده مسئولان دانشگاه ایرانیان این مبلغ را به حساب دولت بازگردانند. او در پاسخ به خبرنگاران گفت دیگر نیازی به این حرف ها نیست. اما آیا با این اظهار نظر سخنگوی دولت روحانی پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان متعلق به احمدی نژاد بسته شده است؟ اولین خبرها در مورد این پرونده از اعلام عمومی در آخرین مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد آغاز شد، جایی که وی در مورد برنامه‌های آینده خود گفت:
یه دانشگاه بین المللی است البته که از بیرون هم دانشجو میپذیره، یعنی فقط دانشجو ایرانی نیست، از بیرون هم دانشجو میپذیره، شاید در ادامه همون گفتمان و ادبیات جهانی است.
احمدی نژاد اما از این آخرین فرصت در گفتگوی مستقیم با مردم برای اعلام شماره حساب دانشگاه نیز بهره جست و تنها چند روز بعد اعلام شد که 600 میلیون تومان کمک مردمی در این حساب جمع‌آوری شده است. حسابی که مشخص شد نه شماره حساب دانشگاه ایرانیان، که شماره حساب مشترک شخصی حمید بقایی و محمود احمدی نژاد است. اما داستان به 600 میلیون تومان کمک مردمی ختم نشد. آنگونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، در آخرین روز حضور محمود احمدی نژاد در دفتر ریاست جمهوری، وی دستور انتقال 16 میلیارد تومان به این شماره حساب را صادر کرد. دستوری که همچنان حمید بقایی معتقد است که کاملا قانونی صادر شده است. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن برلین نیز میگوید که احمدی نژاد در قامت یک رئیس جمهور اجازه داشته که از حساب در اختیار خود به هر شخصیت حقیقی و حقوقی خارج از سیستم حسابرسی کمک کند، اما او میگوید که این گونه کمک کردن یک استثناست.
بودجه در اختیار نهاد ریاست جمهوری یا وزرا قرار میگیره معمولا خارج از حسابرسی هست، به همین دلیل بودجه در اختیار نامیده شده، ولی خب مرسوم نبوده که رؤسای جمهور یا وزرا اون رو برای هزینه های شخصی خودشون مصرف بکنن.
وبسایت آینده خبر داده که بقایی چند بار به بانک ملت شعبه فلسطین شمالی مراجعه کرده تا 16 میلیارد تومان را از حساب مذکور خارج کند، اما رئیس شعبه بنا به توصیه شفاهی برخی نهادهای مسئول خواستار بررسی بیشتر آن شده است و تنها چند روز بعد در پی اعلام جرم دولت علیه یک نقل و انتقال به گفته آنها غیرقانونی، حمید بقایی با تاکید بر قانونی بودن انتقال پول از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب شخصی خود و محمود احمدی نژاد اعلام کرد است که این پول را به حساب دولت بازگرداندند. در این حال او تاکید کرده که از این به بعد هر اتفاقی بیفتد خود دوستان که کار را به دست گرفتند مسئول هستند. اما آنگونه که رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ساکن ترکیه میگوید بازگرداندن این پول به حساب دولت چندان هم بی‌حاشیه نبوده است.
واقعیت وجود داره که آقای احمدی نژاد اینجا امکان هیچ کاری نداشته، یعنی از لحاظ قانونی و حقوقی اونها در یه تله گیر کردن، پول رو به یه بانک منتقل کرده بودن، دولت عوض شده بود، مدیریت این بانک طبعا در اختیار دولت جدید بوده، همچنین دیوان محاسبات هم که از سالها پیش نشون داده بود که چه رفتار سختگیرانه‌ای در مقابل دولت آقای احمدی نژاد داره، اونها ورود به موضوع کرده بودن و امکان حقوقی و قانونی رو سلب کرده بودن، وگرنه تجربه نشون میده که آقای احمدی نژاد امکان داشت این پول رو به نوعی مصرف کنه یا جابجا بکنه، اصلا این کار رو انجام میداد. این کار آخرشون که اعلام کردن ما برگردوندیم به نوعی یک نمایش هستش.
مرتضی بانک معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم دخالت دیوان محاسبات در بازگشت پول به حساب نهاد ریاست جمهوری را تایید کرده و اعلام کرده که این مبلغ به این حساب بازگردانده شده است. اما با سخنان احمد ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در مورد واگذاری به گفته او غیر قانونی ساختمان‌هایی در تهران، منطقه آزاد قشم و چابهار، به نظر نمی‌رسد که پرونده احمدی نژاد و دانشگاه ایرانیانش به این سادگی‌ها بسته شود.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. ورزش دوستان همیشه گله می‌کنن که چرا باید این همه منتظر خبرهای مورد علاقه‌شون بشن. مژده که وقتش رسید. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
17مین دوره رقابت‌های والیبال جوانان جهان در ترکیه با قهرمانی تیم روسیه به پایان رسید. روس‌ها در دیدار پایانی برزیل را 3-0 شکست دادند و قهرمان شدند. تیم والیبال جوانان ایران هم که در این مسابقات حضور داشت با 7 برد و 1 باخت با 1 پله صعود نسبت به دوره قبل در رتبه 5 جهان ایستاد، بعد از روسیه، برزیل، ایتالیا و فرانسه. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، کار انتقال محمد رضا خلعتبری، مهاجم ملی پوش فوتبال ایران و عضو تیم اجمان امارات به پرسپولیس قطعی شد و او عصر دیروز با حضور در هیئت فوتبال تهران قرارداد 2 ساله خود را با باشگاه پرسپولیس به ثبت رساند. این انتقال بعد از آن صورت گرفت که امارات متحده عربی نام لیگ فوتبال خود را به نام خلیج عربی تغییر داد. در گزارشی که روز یکشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس با اعلام اینکه مبلغ قرارداد خلعتبری با این باشگاه 700 میلیون تومان است، اظهار داشت:
اینجا جا داره واقعا از آقای خلعتبری تقدیر شه، ایشون 7 میلیارد تومان رو به یه عددی ترجیح دادن.
در آخرین دیدار هفته سوم لالیگای اسپانیا، بامداد امروز تیم بارسلونا در زمین والنسیا 3-2 به پیروزی رسید و با 9 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. هر 3 گل بارسا را در این مسابقه لیونل مسی به ثمر رساند و به رکورد 100 گل زده در بازی‌های خارج از خانه دست یافت. دیروز همچنین رئال مادرید 3-1 میهمانش آتلتیکو بیلبائو را شکست داد. در هفته دوم سری آ ایتالیا دیشب تیم‌های سرشناس و مدعی حریفان خود را شکست دادند. آسروم با 3 گل از سد هلاس ورونا گذشت. اینتر میلان هم با همین نتیجه در زمین کاتانیا پیروز شد و آس میلان در سانسیرو 3-1 کالیاری را از پیش رو برداشت. در لیگ برتر فوتبال انگلیس هم روز یکشنبه در مهمترین دیدار هفته سوم، لیورپول با 1 گل قهرمان فصل پیش منچستر یونایتد را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. در یک نبرد مهم دیگر در داربی شمال لندن، آرسنال 1-0 تاتنهام را برد. و در یک نقل و انتقال فوتبالی که به نوشته رسانه‌های اروپایی به گران‌ترین نقل و انتقال فوتبال جهان تبدیل شد، باشگاه رئال مادرید اسپانیا با یک قرارداد 100 میلیون یورویی گرت بیل، ستاره ولزی تیم تاتنهام انگلیس را به خدمت گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2-0-420-22-11-22-112 تکرار میکنم 2-0-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست، با ما در تماس باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک سلام ویژه به شمایی که همین الان به ما پیوستید. هرچه رو که نشنیدید و از دست دادید که تعدادشون بسیار هم بوده، با مراجعه به بخش انتخاب کنید و بشنوید در سایت رادیو فردا و کلیک روی مجله شامگاهی به راحتی میتونید دنبال کنید و بشنوید. در این بخش 15 دقیقه‌ای برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، البته که سهم بیشتری رو به خودش اختصاص داده، اما میدونید که باید نخست خبرها رو بشنویم. از همکارم مینا بهارمصل.
سلام شنوندگان عزیز. دبیرکل پیمان ناتو روز دوشنبه گفت با مشاهده مدرکی در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق، شخصا متقاعد شده که مقام‌های سوریه مسئول این رویداد هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آندرس فوگراسماسون افزود که اطلاعاتی واقعی را در این زمینه دریافت کرده که وقوع چنین حمله‌ای را تایید می‌کند. حکومت بشار اسد دست داشتن در چنین حمله‌ای را تکذیب کرده است. دبیر کل ناتو همچنین بر لزوم پاسخگویی محکم جامعه بین‌المللی برای ممانعت از تکرار چنین حملاتی در آینده تأکید کرد. سوریه سازمان ملل خواسته است مانع هر تجاوز خارجی به این کشور شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت این سازمان گفته است که این نهاد بین‌المللی باید به وظیفه خود برای دستیابی به راه حل سیاسی در بحران سوریه و جلوگیری از حمله به این کشور عمل کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در مورد شواهد ارائه شده توسط آمریکا مبنی بر استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی ابراز تردید کرد. سرگئی لاوروف گفت آنچه که آمریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه ارائه کرده‌اند به هیچ وجه برای روسیه قانع کننده نیست. به گفته او ابهام‌های زیادی در مورد تصاویر منتشر شده در اینترنت درباره حمله احتمالی شیمیایی به حومه دمشق وجود دارد. چین نگرانی عمیقی خود را از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه علیه سوریه ابراز کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که آمریکا شواهد مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را به پکن داده است، اما هیچ یک از طرفین نباید پیش از ارائه نتایج تحقیقات بازرسان سازمان ملل قضاوت عجولانه داشته باشند. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمتش برکنار و حسین سلیمی را به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه منصوب کرد. حسین سلیمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که حاکم کردن جو آرامش و دوستی بیشتر میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان از برنامه‌های او برای اداره دانشگاه علامه طباطبایی است. صدرالدین شریعتی حدود 8 سال ریاست دانشگاه علامه طباطبایی را بر عهده داشت و در اواخر فعالیت او مسائل حاشیه‌ای زیادی از جمله موضوع جذب هیئت علمی خارج از روند قانونی، بازنشستگی خارج از عرف استادان، همچنین بورسیه‌های خارج از روال عادی درباره این دانشگاه مطرح شده بود. سخنگوی دولت حسن روحانی گفته است که لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 کل کشور روز سه‌شنبه با قید دو فوریت به مجلس می رود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد باقر نوبخ با اشاره به اینکه لایحه اصلاحیه در جلسه یکشنبه عصر هیئت وزیران به تصویب رسید، افزوده است که منابع مالی 210 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال 92 دست نیافتنی است و بر اساس لایحه اصلاحیه هزینه‌ها باید متناسب با تقلیل درآمدها کاهش یابد. و افزوده است که برای اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط رکود تورمی تأثیر سویی بر معیشت مردم به ویژه اشتغال پیمانکاران خصوصی نگذارد، منابع مطمئنی به منابع بودجه سال جاری افزوده شده تا کاهش درآمدها که نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان است جبران شود. آقای نوبخ اشاره‌ای به این منابع نکرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. خب دوستان، برنامه نمای دور نمای نزدیک کاری از مهرداد قاسمفر در صفحه پخشه. پیش از اون اما مایلم که شب دلپذیری رو برای یکایک که شما آرزو کنم. ممنونم که در مجله شامگاهی ما رو همراهی میکردید و خدا نگهدارتون.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این هفته فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. فرامرز سلیمانی هرچقدر که در نسل شاعران و منتقدان و مترجمان دهه 50 و 60 خورشیدی نامی آشنا و حتی جریان سازه، برای نسل جوانتر پس از خودش در دهه 70 و 80 اغلب نامی است متعلق به دههای پیشین. علتش گذشته از مهاجرت 25 سالش به آمریکا، کمتر رسیدن آثار قلمیش به دست مخاطبان داخل ایرانه. با این حال فرامرز سلیمانی نامی است که با موج‌های شعری و جریان‌های آوانگارد دهه 40 و 50 در حافظه شعر معاصر ماندگار شده. امروز این شاعر مهمان این برنامه است تا درباره خودش بیشتر برامون بگه. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی رو با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان، تصویر ماندن ما میماند و ما میبینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایم نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمی گشاید، کسی دریچه ای را باز نمی کند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم می گردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق می زنم، دفترهای شعرم را باز می کنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را می جویم.
آنچه که شنیدید شعری بود از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آقای سلیمانی خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین. مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله‌ای از شما منتشر نشده. چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه اینکه در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم و در اینها کتابهایی هم در این سالها از هم منتشر شده که نمیدونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره بفرمایید به تعدادی از این کتابها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر، شب رویایی ها بوده و نیما، موج و دریا، قصه برای کودکان بوده، که همچنین آژینه گرگان کتاب 2000، کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده، و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و سرخ، گشت دشت، فصلنامه دوران، ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو درآورده. و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقانه بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در متن لیوان پرتغالی تنها منتشر شده.
آقای سلیمانی، تا دهه 50 تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالاتی درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی از زمان مهاجرتتون جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه؟
نه تنها دنبال کردم در دهه 60، بلکه طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور 80 ایران چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار آشنا هستم و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به وجود آوردم به اسم آشنا که نمونه‌هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه می‌کنم و یادداشت‌هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی می‌کنم که بیشتر و بیشتر باهاش آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
هنوز فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد، منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوشش که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این قرن رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو عرضه میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه‌ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده، اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار و همینطور انواع دیگری که نام ببردید مثل موج ناب یا شعر حجم. سرنوشت این نهله‌های شعری یا این امواج و این تجربه‌های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موج‌ها و حرکت‌ها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه خواستند آنان که فرو بسته ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل به یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران. یعنی سرنوشت شعر معاصر همچنان در حال تکوینه.
خب به اعتبار این پاسخ آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنیمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعری که مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو و برای ما میاره، مثل شعر لاغوتی، شعر ده خدا، شعر عشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش اسم بردیم منعکس میشه و بعد به شعر دهه ها میاد که هر نسلی که میاد با توجه به تجربیات گذشته کوشش داره که هویت خودش رو هم به ما عرضه بکنه و این هویت خودش رو که داره به ما عرضه میکنه یک نگاه ناقدانه است به گذشته و یک نگاه ناقدانه و خلاقانه به زمان خودشه. هر نسلی که میاد کوشش داره که نسل پیشین رو پس بزنه و خودش رو عرضه بکنه و با این نو به نو شدن هست که شعر همچنان زنده میمونه و همچنان متحول میمونه و همچنان باعث میشه که شاید ما بیشتر از هر هنر دیگه‌ای در ایران به ویژه به اون نگاه بکنیم و به اضافه اینکه تأثیر اون رو هم در هنرهای دیگه و از جمله قصه‌نویسی و نقاشی و مانند اون دنبال بکنیم.
آنچه شنیدید گفتگوی من مرتاد قاسمپر بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ادبی، در برنامه نمای دور نمای نزدیک که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.